رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا ماهوی بزیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ 23 ماه دسامبر سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم احد عزیز زاده.
با عرض سلام، رئیس جمهور افغانستان دو رئیس پیشین امنیت ملی آن کشور را به صفت سرپرست وزارت‌های دفاع و داخله گماشته است. اسدالله خالد به حیث وزیر دفاع ملی و امرالله صالح به صفت وزیر امور داخله برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده اند. چند ماه پیش رئیس جمهور غنی استعفای ویس احمد برمک وزیر داخله و طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی افغانستان را نپذیرفت. گزینش این دو چهره شناخته شده با پست‌های کلیدی حکومت چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صورت می‌گیرد. امرالله صالح که در بسیار موارد از کارکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد کرده و به شدت مخالف طالبان است، از سال 2004 تا 2010 به صفت رئیس امنیت ملی افغانستان ایفای وظیفه کرده است. اسدالله خالد نیز پیش از آن که در سال 2012 در حمله انتحاری طالبان به شدت زخمی شود، برای مدت رئیس امنیت ملی افغانستان بود. قرار است روز دوشنبه شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان همراه با شمار دیگری از مقام‌های برجسته آن کشور به چهار کشور منطقه به شمول افغانستان، ایران، چین و روسیه سفر کند. شرح بیشتر از خالد مفتو.
آقای قریشی در جریان سفرش به کابل قرار است در مورد انکشاف‌های اخیر در مورد روند مذاکرات صلح با گروه طالبان نیز با مقام‌های افغانستان بحث و گفتگو کند. سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل در حال صورت می‌گیرد که آقای قریشی روز شنبه از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر کاهش 50% نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال کرد. گروه طالبان نیز از تصمیم آمریکا برای کاهش حضور نظامی این کشور در افغانستان استقبال کرده و آن را نشانه پیروزی خود در جنگ افغانستان دانسته است. ولی شماری از سناتوران جمهوری خواه از جمله لینزی گراهام این تصمیم را به زیان آمریکا خوانده و هشدار داده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان زمینه را برای حملات مشابه 11 سپتامبر فراهم خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ اعلام کرده است که نیمه از نظامیان خود را از افغانستان بیرون می‌کند. آقای ترامپ همچنین پایان حضور نظامی کشورش را در سوریه اعلام کرده است.
وزیر انرژی و آب افغانستان می‌گوید در نظر دارد تا با همکاری سکتور خصوصی 2000 مگاوات برق سولاری را در این کشور تولید نماید. محمد گل خلمی روز یک شنبه در کابل تا نشست به نماینده های سکتور خصوصی در مورد این پروژه معلومات داده و ابراز امیدواری کرد تا شرکت های داخلی و خارجی در مورد درخواستی هایشان را به وزارت انرژی و آب تسلیم دهند. سکتور خصوصی افغانستان می گوید تا کنون ده ها شرکت های داخلی و خارجی علاقمندی نشان دادند تا در این پروژه سهم بگیرند. وزارت زراعت و مالداری و آبیاری کشور به دنبال خشکسالی دو سال اخیر امسال 235 پروژه آبیاری را در 34 ولایت تطبیق کرده است. مقام‌های این وزارت می‌گویند که هدف این پروژه ها کاهش تأثیرات خشکسالی و جلوگیری از ضایعات آب در مزرع بوده است. حشمت الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که امسال در 34 ولایت 235 پروژه آبیاری به ارزش 2.9 میلیارد افغانی تطبیق شده است که حدود 1.2 میلیون افغان از آن مستفید شده اند. به گفته وی با تطبیق این پروژه ها نه تنها 51 هزار هکتار زمین تحت آبیاری قرار گرفته، بلکه 35% جلو ضایعات آب در مزارع نیز گرفته شده است. شما صدای ما را از واشنگتن مشنوید. نماینده ویژه ایالات متحده در امور مبارزه جهانی بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش از سمتش استعفا داد. این استعفا در اعتراض به تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گرفته شده است. وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت شنبه با نشر اعلامیه گفته است که استعفای برت مکگورک به تاریخ 31 دسامبر سال 2018 عملی خواهد شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از آقای مکگورک گزارش داده است که تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ برایم تکان دهنده بود و در تضاد کامل پالیسی قرار دارد. این تصمیم شرکای ائتلاف ما را گیج کرده است. رئیس جمهور ترامپ در واکنش با استعفای آقای مکگورک در پیام تویتر خود نوشته است که او را نمیشناسم. در سال 2015 میلادی توسط رئیس جمهور اوباما مقرر شده بود. قرار بود او در ماه فوریه سال آینده از سمتش کنار برود، اما قبل از رسیدن به آن زمان از سمتش استعفا داده است. قبل از این جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز به خاطر اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه از سمتش استعفا داد. در اثر سونامی که ناوقت روز شنبه به وقت محل در سواحل تنگه سنده واقع در اندونزیا اتفاق افتید، در حد اقل 222 نفر جان باختند. مقام های حوادث طبیعی اندونزیا گفتند که در اثر سونامی حد اقل 834 نفر زخمی شده و 28 نفر دیگر ناپدید می باشند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
هلال احمر اندونزیا گفته است انتظار می رود شمار تلفات این رویداد طبیعی افزایش یابد. مقامات اداره ضد حوادث طبیعی نیز گفتند که همه قربانیان تا حال انتقال داده نشدند و در این حال همه مراکز صحی در همه مناطق گزارش تلفات ناشی از این سونامی را ارائه نکردند. در اثر این سونامی صدها منزل رهایشی، 9 هتل، بیش از 350 قایق و ده ها موتر و وسایل نقلیه نیز قسمن آسیب دیده است. در 26 دسامبر سال 2004 زلزله در اقیانوس هند موجب سونامی شد که در نتیجه آن 226 هزار نفر در 13 کشور جان باختند که شامل 120 هزار نفر در اندونزیا می شود.
صدها معترض روز یکشنبه مانع یک گروه زنان 11 نفری هندو شدند که می‌خواستند وارد یک از معابد هندوها واقع در جنوب هند شوند. این گروه زنان توسط صدها معترض به شمول زنان که خود را مرید و پیرو این معبد تلقی می‌کنند، از ورود این گروه به داخل یک معبد در ایالت کرالا گردیدند. این اقدام در حال صورت گرفته است که محکمه عالی هند ممنوعیت زنانی را که حامله اند و در گذشته از رفتن به این معبد منع بودند لغو کرده است. عرف و عادات هند زنان حامله را از داخل شدن به معبد سبریمالا که یکی از مقدس‌ترین معبد هندوها تلقی می شود منع می کند. در ماه سپتامبر محکمه عالی هند در یک اقدام کم سابقه این ممنوعیت را برای زنانی که بین 10 تا 50 سال عمر دارند لغو کرد. مسئولیت قسمی حکومت فدرال ایالات متحده روز یکشنبه وارد دومین روز خود شد. پس از سپری شدن رخصتی کریسمس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و کنگرس ممکن برای حل اختلافاتشان به توافق برسند. این اقدام حکومت 25% کارمندان فدرال که شمار آنان به 800 هزار میرسد متاثر ساخته است. با وجود مسدودیت قسمی حکومت فدرال بیش از 50% این کارمندان مجبورند بدون اخص معاش در زمان معین به کارشان ادامه بدهند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
مسدود شدن قسمی اداره های فدرال پس از آن صورت گرفت که اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده تقاضای 5 میلیارد دلاری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را برای اعمار دیوار در امتداد سرحد میان آمریکا و مکزیکو به تأخیر انداختند. چک شومر رهبر اقلیت مجلس سنا و نانسی پلوسی رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان با نشر اعلامیه مشترک گفتند که دموکرات ها برای جمهوری خواهان چندین پیشنهاد را ارائه کردند تا اداره های فدرال باز باقی بماند، اما گفتند که این پیشنهادها در برگیرنده تمویل آنچه آنان تقاضای غیر مؤثر و گران قیمت اعمار دیوار میان آمریکا و مکزیکو نامیدند نمی شود. در اعلامیه دموکرات ها همچنان آمده است که اگر رئیس جمهور ترامپ و جمهوری خواهان به مسدود شدن اداره های فدرال ادامه بدهند، مجلس نمایندگان که اکثریت آن را دموکرات ها تشکیل می دهند، قانون را تصویب خواهند کرد تا اداره های فدرال در ماه جنوری دوباره باز شود.
ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. متخصصان عرصه انرژی به کشورهای افریقایی توصیه می کنند که برای تحقق انکشاف اقتصادیشان از ذخایر گاز طبیعی خود بیشتر استفاده نمایند. این گروه از متخصصان در یک جلسه در شهر واشنگتن دی سی جمع شدند تا درباره نقش گاز طبیعی در کمک به تحقق اهداف قاره افریقا در عرصه های برق، صحت و محیط زیست تبادل نظر نمایند. این جلسه همزمان با نشر یک گزارش توسط گروه موسوم به افریقا 50 که شامل بانک انکشاف افریقا، دو بانک مرکزی افریقایی و 27 کشور افریقایی می باشد صورت گرفته است. گروه افریقا 50 می گوید که از زمان ایجادش در 2 سال قبل هزینه مالی نیروگاه آفتابی در نایجیریا و مصر و یک نیروگاه تولید حرارت در سنگال را تأمین نموده است. و خبر اخیر، در بغداد پایتخت عراق مقامات حکومتی بزرگترین درخت کریسمس عراق را در پارک تفریحی الزورا نصب کردند. مقامات هدف این کار را تجلیل از عید کریسمس و سال روز شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در آن کشور گفتند. گفته می شود که پس از مداخله نظامی ایالات متحده در عراق در سال 2003 میلادی، جمعیت مسیحیان عراق به تدریج کشور را ترک کردند. مسیحیان از اقلیت‌هایی هستند که سالهای اخیر هدف عملات گروه داعش و سایر گروه‌های تندرو قرار گرفتند. به همین جهت به گفته مقامات عراق، نصب این درخت با هدف تجلیل از تنوع دینی و قومی عراق نیز بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار را شنیدین. اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. پلیس ننگرهار طی سال گذشته مالی 150 مظنون را بازداشت کرده است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
آتاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برادی واشنای صدای امریکا گفت که پلیس در این ولایت توانسته است تا در جریان سال مالی 1397 شمسی دهاتن را به ادهام دست داشتن با گروه داعش و طالبان مسلح بازداشت کند. به گفته خوگیانه، در جمع این افراد باشندگان ننگرهار و سایر ولایات کشور هستند که در شهر و ولسوالی های مختلف ننگرهار در اثر عملیات های ویژه بازداشت شدند و اسلحه هایشان نیز به دست پلیس افتاده است. سخنگوی واری ننگرهار افزود که بعد از گیری این افراد، چندین حمله انتحادی و مسلحانه بر تاسیسات دولتی نیز جلوگیری شده است. نیروهای مشترک در سال گذشته دستاوردهای خوبی داشتند. به خصوص پلیس 150 تن را به اتهام دست داشتن با طالبان مسلح و داعش و قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. این دستاوردها باعث شده تا تحرکات دشمن در شهر و ولسوالی ها مهار شود. ما اکنون در حالت تعرضی هستیم و از حالت دفاعی بیرون شدیم. به همین خاطر دستاوردهای ما نیز بیشتر است. خوگیانه افزود که در این مدت ده‌ها تن از آدم ربایان نیز به چنگ پلیس افتادند. از سوی هم آمار امنیت ملی ننگرهار نشان می‌دهد در 6 ماه اخیر 453 تن به شمول 197 جنگجوی داخلی و خارجی داعش، 157 طالب مسلح و شمار دیگری از آدم ربایان بازداشت شدند. اعضای شورای ولایتی ننگرهار از دستاوردهای پلیس و امنیت ملی راضی اند، ولی آن را کافی ندانسته و بر فعال شدن بیشتر پلیس تاکید دارند. دکتر ناصر کاموال عضو شورای ولایتی ننگرهار گفت:
واقعا دغه سیر و درسلور مشه
که دوی خیلی سراورنی دارید. واقعا اینها در 3-4 ماه گذشته دستاوردهای خوبی داشتند، اما خواست ما به نمایندگی از مردم این است که اینها تنها بر شهر توجه خود را مبذول نکنند و با مناطق دوردست بخصوص ولسوالی های دورافتاده توجه خود را داشته باشند و در آنجا در برابر مخالفان مسلح دولت بجنگند و پناهگاه های آنان را از بین ببرند. در همین حال باشندگان ننگرهار نیز از وضعیت کنونی امنیتی این ولایت بخصوص شهر جلال آباد راضی هستند. از سوی هم گزارش های قبلی صدای امریکا نشان می دهد که اداره امنیتی ملی ننگرهار طی 6 ماه گذشته 275 تن از جنگجویان داعش و طالبان را راضی ساخته است که دست از جنگ بردارند. در میان این افراد شماری از قمانداران برجسته این دو گروه مخالف دولت افغانستان شاملند.
صدای امریکا، رادیو آشنا،
100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت افغانستان تلاش می کند تا سال 2020 میلادی یک شبکه سرتاسری از زنان را برای آوردن صلح اجتماعی در این کشور ایجاد کند. معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید بی توجهی به صلح اجتماعی و مشارکت بانوان باعث بروز شکنندگی در صلح سیاسی خواهد شد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
مادران و صلح عنوان نشستی است که شورای عالی صلح افغانستان به هدف بارز ساختن نقش زنان در پروسه صلح در ولایت هرات برگزار کرد. در این نشست نمایندگان زن در شورای عالی صلح با بیش از 100 تن از زنان 6 ولایت افغانستان اشتراک کرده بودند. حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان در این نشست گفت که آنها در تلاشند تا در کنار دسترسی به صلح سیاسی با تقویت و افزایش سطح آگاهی مادران افغان در خانواده ها به صلح اجتماعی دست یابند.
مادران صلح در حقیقت برنامه است که ما می خواهیم یک شبکه سرتاسری از زنا برای آوردن صلح بسازیم و هدفی برنامه است که ما زنان در بخش صلح اجتماعی فعال شوند. زنان هستند که خانواده را مدیریت میکنند، فرزندان خود را تربیت میکنند و بدون حضور زن صلح پایدار بودن نمیتونه. صلح بسیار شکنند خود بود و مخصوصا اگر زن در اونجا حضور نداشته باشه و در بخش صلح اجتماعی کار نکنیم، صلحی که به وجود میاد صلح شکنند خود بود و تداوم نخواهد داشت و از طرف دیگه صلح عادلانه نخواهد بود.
سجیه بهگام معاون ریاست اجرایی در امور زنان و جوانان حکومت وحدت ملی نیز گفت که یکی از اولویت‌های حکومت توجه به نقش زنان و ارتقای سطح آگاهی آنان است. خانم بهگام افزود که در برنامه مادران و صلح تلاش می‌شود تا از طریق خانم‌های افغان در محلات اهداف صلح ترویج داده شود تا آنها از طریق گفتگو با فرزندان پسر و مردانشان از منازعات در ولایات بکاهند.
برنامه‌ای که فعلا حکومت در دسترس خود قرار داره، مسائل خانم‌ها در رده اول کار قرار داره. ما اونا در جمعیت از مذاکره کننده هستند، در جمعیت هستند که مسائل صلح را تصمیم می‌گیرند. در پالی از وقتی که بحث‌ها در مسائل خورتر از او هم میرن، ما شما میبینین که حکومت حمایت میکنه نقش خانم‌ها را در ولایت، بخصوص از نقش سمبولیک به طرف ازی رفته که اونا میتونن به عنوان تصمیم گیرنده ها باشن.
مادران اشتراک کننده در این برنامه نیز گفتند که برای آگاهی دهی به سایر زنان در قریه ها و ولسوالی های دوردست افغانستان مشکلات زیاد فراراهشان وجود دارد، اما به دلیل خستگی از جنگ تلاش میکنند تا از هر راه ممکن به آمدن صلح در کشور کمک کنند.
ما به عنوان یک مادر در جنگ به دنیا آمدیم، در جنگ جوان شدیم و بالاخره در جنگ رو به پیری هستم و ما یگانه آرزویم صلح است و این صلح امروز ما بر خود و بر اولادای خود میخواهیم و ما زیاد خسته شدیم. ما تا طفلای ما وقتی که صدای تفنگ میشنوند، مادر این صدای دلخراش چی است؟ ما میخواهیم که در فضای آرام زندگی کنیم میگن و بتانیم که درس و تعلیم خود به یک فضای آرام داشته باشیم.
بعضی وقت اتو مشکلات هم روبرو شدیم که از راه ما بازگشتیم، چون فایر شده، چون انفجار شده، جنگ بین دولت و بین مخالفین دولت شده و حتی مردم قریه فاش گفتن، بدرد گفتن، یعنی زیاد چالش ها را ما در پیش رو داریم.
برنامه مادران و صلح تا به حال در 9 ولایت افغانستان از جمله غور، کندهار، پروان، کنر، لغمان، کاپیسا، جوزجان، بغلان و هرات برگزار شده است. این تلاش ها در حالی صورت می گیرد که در 21 ماه قوس حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان یک روز پس از اعلام اعضای شورای عالی مشورتی صلح افغانستان آن را ناقص خواند و گفت که حضور زنان در این شورا نمایشی است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ترکیه نیروهای نظامی خود را سوی سرحد و داخل سوریه سوق می دهد. مقام های ترکیه تا به حال در مورد هدف این سوقیات چیز نگفتند، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که عملیات پلان شده نظامی علیه ملیشه‌های واحدهای حراست مردمی در شمال سوریه را پس از تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج از سوریه به تعویق می‌اندازد. شرح این گزارش از نجیبه خلیل.
تشدید فعالیت‌های اردوی ترکیه چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت عملیات پلان شده نظامی علیه ملیشه‌های واحدهای حراست مردم در شمال سوریه را پس از تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج از سوریه و تعویق می‌اندازد. طبق این گزارش کاروان وسایل نقلیه ترکی به صوب منطقه سرحدی کلیس واقع در ولایت حتی در حرکت است. تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه و همچنان خروج بخش از نیروهای آمریکایی از افغانستان منجر به استعفای جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده شد. دو روز بعد از استعفای آقای ماتیس، براد مک‌گورک نماینده خاص رئیس جمهور ترامپ در امور ائتلاف جهانی برای شکست داعش در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور ترامپ استعفا کرد.
امروز در رقه داعش برای هر آخرین بلاک می جنگد و می کوشد تا از هر بلاکی که آنها در حال از دست دادن هستند دفاع کنند. آنها برای نجات خود می جنگند.
آقای مک‌گورد بر ادامه حضور نیروهای نظامی در شمال شرق سوریه در کنار متحدان عمدتاً کردی ایالات متحده در جنگ علیه گروه داعش تاکید داشت و گفته بود که می خواهند بمانند تا مطمئن باشند که ثبات در این مناطق حفظ شود.
فکر می کنم اگر شما به محمد العدنانی سخنگوی داعش که همچنان فرمانده عملیاتی آنها می باشد نگاه کنید، او مغز تمام عملیات خارجی در پاریس، بروکسل و جاهای دیگر بود. او از بین برده شد.
دونالد ترامپ از این دستور بحث برانگیزش دفاع کرده و طی توییت نوشت که داعش شکست خورده و کشورهای منطقه اکنون می توانند به مشکلات باقی مانده رسیدگی کنند.
7 سال قبل گفتیم که برای 3 ماه در آنجا می باشیم. ما هیچگاه آنجا را ترک نکردیم. وقتی من رئیس جمهور شدم داعش وحشیانه عمل می کرد. اکنون داعش وسیعاً شکست خورده است. کشورهای منطقه به شمول ترکیه باید قادر به رسیدگی به بقایای آن باشد. عساکر ما برمیگردند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. به اثر سونامی در سواحل باریکه سوندا واقع در اندونزیا حداقل 222 تن جان باخته است. مقام های حوادث طبیعی اندونزیا گفتند که به اثر این سونامی حداقل 843 تن زخمی و 28 تن دیگر ناپدید شدند. توجه کنید به این گزارش. مقامات دولتی و شاهدان عینی گفتند که سونامی با ایجاد یک دیوار ضخیم آب تا حدود 20 متری دورتر از سواحل را تخریب کرد که ساختمان ها من جمله هتل ها را نیز از بین برد. یک تن از نجات یافتگان گفت:
من خواب بودم. سونامی وقتی به وقوع پیوست که پسرم دروازه هتل را می بست و به دستم ضربه شدید وارد شد. زخم های وارد شده به من جزئی بود، لیکن همسرم پایش شکست.
اداره هواشناسی و زمین شناسی اندونزیا اعلام کرده است که این سونامی ممکن است ناشی از لغزش زیر زمین از اثر فوران آتش فشان در نزدیک کراکاتو بوده باشد.
عملیات جستجو هنوز دوام دارد، زیرا به احتمال قوی اجساد قربانیان زیر آوار است. ما از همه نهادها نیرو فرستاده ایم تا بتوانیم اجساد را پیدا کنیم.
برخی از صدها نفری که بر اساس گزارش اداره بحران و حوادث اندونزیا در این سونامی مجروح شده اند در یک بیمارستان جنوبی سوماترا منتقل گردیده اند. صدها خانه و سایر ساختمان ها به شدت تخریب شده و هزاران نفر از ساکنان شهر در امتداد باریکه سوندا امروز مجبور به تخلیه محل شدند و هیچ ارقامی از ناپدید شدگان این حادثه طبیعی گزارش نشده است.
مقامات به ساکنان و سیاحان در مناطق ساحلی اطراف باریکه سوندا هشدار دادند تا الا تاریخ 25 دسامبر از منطقه دور باقی بمانند. کارگران نجات و امبولانس ها به دشواری می توانند و مناطق آسیب دیده رسیدگی کنند، زیرا برخی از جاده ها توسط آوار از اثر واژگون شدن خانه ها و درختان بند و مسدود شده است. مقام های اداره ضد حوادث طبیعی گفتند که همه قربانیان تا کنون انتقال دادن نشدند. در این حال همه مراکز صحی در همه مناطق گزارش تلفات ناشی از این سونامی را ارائه نکردند.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
شنونده های ارجمند، قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا را شنبه ها از ساعت 8:30 شام وقت افغانستان فراموش نکنید. و اینک ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. دیدبان شفافیت افغانستان طی نشست خبری در کابل نتیجه تحقیق و بررسیش را در مورد بودجه مالی سال 1397 نشر کرد. شرح بیشتر از ورشان.
نهاد دیدبان شفافیت به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل تحقیقات و بررسی های را که در مورد سند بودجه ملی سال مالی 1397 و 98 خورشیدی انجام داده است نشر کرد. مطابق یافته های این نهاد، بودجه ملی افغانستان طور طرح و دیزاین شده است که در معرض سوء استفاده حکومت و افراد با نفوذ قرار بگیرد.
بودجه ملی متاسفانه طوری ترتیب میشه که قابلیت ازیره داره که سیاسیون در جریان اجرایش بتانن نفوذ بکنن.
ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت این بودجه را یک بودجه کمپین انتخاباتی سال آینده خواند و گفت
یافته های ما نشان میده که مسئولین بلندپایی دفتر رئیس جمهور به ولایات سفر میکنن و برای مردم خارج از بودجه ملی و خارج از پروسه تدارکاتی وعده پروژه های انکشافی جدید میدن.
در مورد نقصه ها و کاستی های بودجه ملی سال مالی جدید سخن و گفتنی ها زیاد است. گفته می شود که به گونه ترتیب شده است که بیشتر در معرض سوء استفاده سیاسیون و حکومت قرار بگیرد و هر ولایت که دارای افراد قلدور و زورمند زیاد باشد بیشتر از بودجه ملی استفاده نماید. علی دوست شهاب، یک تن از متخصص امور مالی و بودجه سازی، می گوید که این بودجه دارای مشکلات زیاد است و بیشتر از 30% غیر واضح می باشد و پارلمان کشور نباید تصویب کند.
سندی بودجه ملی نیستند، بلکه سندی برای کمپاین ریاست جمهوری سال آینده است. پس بنابراین ما خواهان آوردن اصلاحات جدی در بخش هستیم.
در مورد اعتبار این بودجه که فاقد معیارهای قبول شده بین‌المللی می باشد نیز سخن گفته شد. ابراهیم جوارخیل که در بخش بودجه ملی تحقیقات انجام داده است، یک بخش از فاقد اعتبار بودن بودجه ملی کنونی را برشمرد و گفت
پارلمان تسکل بودجه تلال 350 میلیارد و سی پارلمان نکل منظور است 300 میلیارد تا رسیدلا.
یافته های ما نشان میدهد که زمانی که بودجه به پارلمان میرفت سایز آن 357 میلیارد افغانی بود و زمانی که در پارلمان منظور شد 377 میلیارد افغانی بالا رفت و اکنون رسیده است به 436 میلیارد افغانی. خانم قایمی از نمایشی بودن کار و پلان وزارت مالیه شکوه کرد و گفت
اما با وجود همه تلاشایی که وزارت مالیه داشته هنوز اینا قسمی که خانم سیرال گفتن اینا به شکل نمایشی بوده، کدام دستاورد در این قسمت ها نبوده.
اما شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا این یافته های دیدبان شفافیت افغانستان را یکسره رد نموده، گفت که بودجه ملی افغانستان مردم محور تهیه شده است.
با تمام احترامی که به نظر دوستان دیدبان شفافیت داریم، نظر از اونا را رد میکنیم.
آقای مزیدی دعا کرد وزارت مالیه قبل از تهیه و ترتیب بودجه با متخصصان و کارشناسان و مسائل اقتصادی و مالی مشورت ها انجام داده است و نیز نظریات مردم را از 34 ولایت کشور جمع آوری نموده است که در بودجه انعکاس یافته و بودجه ملی فعلی ما مردم محور و به اساس نیازمندی مردم افغانستان ساخته شده است.
سلام، آریانا سعید هستم.
خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان ارجمند، برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا به پایان رسید. اکنون توجه نمایید به بخش پشتو. تا برنامه بعدی، شام همه ایتان بخیر.